بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شویری، اول اسفند 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر خاصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى آل أعدائهم أجمعين ونلقانا إلى قيام يوم الدين. خب أثر این بود که بحث اصالت عدم تزکیه، حساب عدم تزکیه، صور مختلفی که شک در حلیت لحمه کیوان بعد از مرگش هست رو بررسی میکردن. صورت اول صورتی بود که یقین داریم تزکیه وارد شده بر حیوان، ولی نمیدونیم اصلا محلل الاکل هست یا محرم الاکل هست. خب اگر یک عام فوقانی در مسئله نباشه، بحث به اصول عملیه میرسه. اینجا بحث این است که آیا استصحاب حرمت اکل در حال حیات نسبت بعد از حیات آیا جاری میشه یا جاری نمیشه؟ که اگر استصحاب حرمت اکل در حال حیات بعد از مرگ هم جاری بشه، خب این استصحاب مقدمه بر اصالت الحله. مرموهای سن برماید تحقیص این است که استصحاب جاری نمیشه، چون این است که حرمت اکل در حال حیات به دو گونه تصویر میشه، یا به جهت اینکه به خاطر یک به عنوان انه حیون ولو به جهت احترام حیوان خوردنش اشکال داشته باشه، که ایشون میفرمند که این مطلب رو لایبود استظهار اومن بعض روایات. این حرمت رو نمیشه استصحاب کرد بعد از موت، چون موضوع تغییر کرده، چون حیات در اینجور موارد مقبه موضوع هست عرفن، نه اکسیت تعلیلیه. اگر نه گفتیم که حرمت اکل حیوان از باب غیر مزکا بودن باشه، ممکنه توهم بشه که استصحاب حرمت جاری میشه و بعدشون بعدا مناقشه میکنه در مورد این استصحاب حرمتی که اینجا وجود داره. خب حالا قبل از اینکه فرمایش من مایستد رو ادامه بدم، ما یه نکته جلسه قبل اشاره کردم، یه کمی بیشتر توضیح بدم. در بسیاری از مواردی که بحث عدم بقای موضوع در استصحاب مطرح میشه، مشکل اصلی عدم بقای موضوع نیست. این رو ما تو بحث تعادل تراجی به تناسب بحث بقای موضوع و شرط بقای موضوع رو مفصل بحث کردیم و اشاره کردیم که ما خیلی وقتها در موضوعاتی که حکم به خارج سرایت می کند از ناحیه عنوان موضوع حکم خارج سرایت می کنه، ما اگر دست بذاریم رو خارج و اشاره کنیم به خارج، اینجا میشه استصحاب رو جاری کرد بدون اینکه مشکل بقای موضوع داشته باشیم. فرض کنید که یک آبی قبلا نجس بوده به خاطر اینکه متنجس به بول بوده، حالا احتمال میدیم مثلا متنجس به دم شده باشه، اون نجاست بولیش زائل شده و تطهیر هم شده نسبت به نجاست بولیش. مثلا فرض کنید در جایی که ما بدانیم که نجاست بولیه، مثلا نجاست دمیهی بوده که با استحاله از من رفته، فرض کنید حالا احتمال بودید نجاست بولیه بعدن آرز شده باشه امثال ایما. اینجا وقتی ما به آب اشاره میکنیم، میتونیم بگیم این آب قبلا نجس بوده است، حالا نمیدانیم نجس هست یا نجس نیست. مشکل بقای موضوع نیست، موضوع همون شیء خارجی هست که هنوز هم موجوده. مشکل دیگه ای هست که در اینجور موارد خیلی وقتا هست. مشکل این هست که در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه شرط هست. نجاستی که مثلا توی مثال که عرض کردم، نجاستی که از ناحیه بول میاد و نجاستی که از ناحیه دم میاد، دو تا نجاسته. مثلا نجاست دمیه رو یقین داریم که مرتفع شده، احتمال میدیم نجاست بولیه وجود داشته باشه با امثال اینها. بنابراین استصحاب بقای نجاست عدم یقینه به بقای محمول، یعنی محمول ما متفاوت میشه. در ما نهنفی هم بحث این هست که حرمت اکل حیوان حی، حرمت اکل حیوان حی به منات حیات بودنش هست. حالا اینم عرض بکنم، این که یه شیئی وقتی علت شیئی تغییر میکنه، معلول به دقت العقلیه تغییر میکنه، معنا نداره که علت موجود باشه و معلول تغییر نکنه. هویت معلول وابسته به هویت علت هست، از خودش وجود منحاز نداره. ولی خب گاهی اوقات اون چیزی که علت هست عرفاً مقابل معلول حساب نمیشه. این به نظر عرفی گاهی اوقات علت دخالت نداره در هویت معلول. بنابراین این که احترام حی اقتضا می کند که حرام باشه، این احترام حیوان حی حرمتی رو که میارد، این حرمت قطعا رفته. ما احتمالا بدیم یک حرمت دیگری که حرمت از یک باب دیگری باید این حرمت اومده باشه، والا این حرمت قطعا مرتفع شده. یعنی اگر باشه مثلا از باب این که ذاتن محرم الاکل است، ذاتن محرم الاکل است، اون حرمت اومده باشه، والا این حرمت احترام به منات احترام هر این از کنم خدمت شما.
یعنی در این مورد عرفی هم معلول تغییر کرده؟
نه، وحد عرفی هم که نداره. این به خاطر چون احترام حی بوده است. یه فرض کنید مثلا یه بنده خدایی خدمتگزار بوده، در زمانی که به ما خدمت میکرده لازم بوده احترامش بکنیم. ما احتمال میدیم این بنده خدا سیادت هم داشته باشه، سیادت هم داشته باشه. وجوب احترامی که به منات خادم بودن شخص هست، اون قطعا برطرف شده چون دیگه خادم نیست. احتمال میدیم یه وجوب احترام دیگری به منات سیادت درش موجود باشه، این مشکوک اصلا که یه همچین وجوب احترام به منات خادمیت با وجوب احترام به منات سیادت، دو تا وجوب احترام. اینجا هم فرض اینه که حرمت اکل حیوان حی به منات انه حیون، حرمت اکل حیوان به منات احترام حیوان حی با حرمت اکل حیوان به منات مثلا محرم اکل بودن، این دو تا حرمت مختلف هستن و استصحابشون به این معنا جاری نمیشه، مگر استصحاب کلی قسم ثالث رو قبول داشته باشیم که حالا در مورد این یه توضیح خواهم داد که اینجا یا میتونیم استصحاب کلی قسم ثالث رو اجرا کنیم یا نمیتوانیم استصحاب کلی قسم ثالث رو
اجرا.
خب در بحث استصحاب کلی قسم ثالث یه تفصیلی مرحوم حاشیخ دادن، ایشون میگن که جایی که ما یقین داریم یک فرد برطرف شده رفته، یک فرد دیگه جاش احتمال میدیم جایگزین او شده باشه یا احتمال میدیم از اون اول اون فرد دیگه موجود بوده، اینجا دو حالت داره. یه موقعی اثر ما مال صرف الوجود حکمه، گاهی اوقات اثر مال وجود ساریه. صرف الوجود وقتی اثر باشه، صرف الوجود در مقابل عدم محض، مثلا من میگم اگر در این اتاق یک شخصی موجود باشه، هر شخصی یه شخص اگر تو این اتاق موجود باشه، شما باید مثلا صدقه بدید. همین که یک فرد از افراد انسان در این اتاق موجود باشه صدقه لازمه. حالا دو فرد باشه، ده فرد باشه، وجوب‌های عدیده نمیاد. اگر در واقع یک فرد الان موجود باشه، این فرد برطرف بشه، یه فرد دیگه‌ای موجود بشه، این صرف الوجود تغییر نمی‌کنه. صرف الوجود یعنی که از این طبیعت فرد یا فرد و مای او محقق باشه. این صرف الوجود قوامش به تک تک افراد نیست، قضیهش هم انحلالی نیست که منحل بشه. فرض کنید ما تو مطلوب شارع این هست که تو این خونه یک انسانی وجود داشته باشه، اگر انسان موجود باشه دزدا جرأت نمی‌کنن که به این خونه وارد بشن. حالا این انسان در زمان اول یکی باشه، زمان دوم کس دیگه باشه، اینا خصوصیات فردیش دخالت در اون چیزی که موضوع حکم هست نداره، ولو حدوثش به یک فردی باشه، بقایش به فرد دیگه باشه، اون کلی موجوده. یعنی کلی استمرارش، یعنی صرف الوجود استمرار داره، استمرارش مقبلش افراد نیست، به خلاف جایی که حکم رو افراد رفته باشه. من میگم هر فرد انسان که موجود شد شما باید صدقه بدید، مثلا هر بچه دار که شدید باید عقیقه کنید. بچه اول یه عقیقه داره، بچه دوم یه عقیقه داره، بچه سوم یه عقیقه داره، هر کدوم از اینها عقیقه برای خود جهت خودش عقیقه لازم هست. بنابراین تو این جایی که حکم نحوه به وجود ساری طبیعت تعلق گرفته، به عدد افراد طبیعت حکم متعدد میشه و اصلا اون طبیعت متعدد میشه. ببینید طبیعت وقتی به نحو وجود ساری ملاحظه میشه، در ضمن هر فردی علاوه بر این که اون فرد موجوده طبیعت هم موجوده. من میگم هر فرد انسان که تحقق داشته باشد باید تصدق بدهی. فرد اما 10 فرد وقتی موجود میشن علاوه بر این که اون خصوصیات فردی این افراد به همراه خود طبیعت موجود شده، خود اون طبیعت هم وجودات 10 تا وجود پیدا کرده 10 تا وجود پیدا کرده. این خب در اینجا اگر ما یقین داریم یک فرد موجود شده، میدانیم اون فرد رفته، احتمال میدهیم یه فرد دیگه ای تحقق پیدا کرده باشه،
کلیه هم عوض شده
و تفاوت کرده. خب حالا این نکته رو هم من عرض بکنم در بحث کل خلیف عوض شده، یعنی به عدد افراد چیز کلی ما داریم، یعنی این یه انسان در ضمن اینه، یه انسان در ضمن اونه، یه انسان در ضمن اونه. این نکته رو من عرض بکنم، تصویری که فلاسفه از کلی دارن این تصویر وجود ساریه. تصویر صرف الوجود یک تصویری هست که در اصول مطرحه. اینه که مرحوم هاشم حسین اصلا صرف الوجود رو تصویر نمی کنه، میگه اصلا محال است و چطور میشه که یک شیعی به وجود فرد و ما موجود بشه، به انعدام همه افراد معدوم بشه و امثال اینها. چون تصویر ایشون از کلی تصویر فلسفیه و میگه رابطه طبیعت با افراد رابطه آبا با ابناه، یعنی هر طبیعت یک فردی داره برای خودش، یعنی به تعداد افراد طبیعت، طبیعت هم در خارج موجوده،
کلی خارجی داشت،
یعنی کل اون این تصویر تصویری است که در مورد کلی هست که به نحو وجود ساری و وجود مطلق ملاحظه میشه. ولی این که ما میخوایم بگیم این طبیعت
چه
سعیتر نیست، دو تفسیر مختلفه، بحث صحیح و غلط نیست که، دو تا ملاحظه مختلفه. یعنی عقل انسان دو جور ملاحظه میتواند طبیعت رو بکنه، هر کدوم تا کدوم یکی از اینا منشأ اثر باشه. در اینکه یک قانونگذار آیا طبیعت ساری رو ملاحظه کرده باشه، در نتیجه حکم منحل میشه، به عدد افراد طبیعت احکام عدیده میاد، ما یه حکم نداریم، به عدد افراد حکم پیدا میشه. ولی اگر طبیعت به نحو صرف الوجود باشه فقط یک حکم داریم، چون صرف الوجود تکرر پذیر نیست، صرف الوجود لای تکرر و
با معدوم شدن خود
با معدوم شدن همه افراد. و اگر نه این طبیعت این فردش بره یه فرد دیگه بیاد، باز طبیعت موجوده به همون نحو وجودی که اول موجود بود، چون اون تغییر نکرده. بنابراین اگر ما احتمال بدیم طبیعت ولو به تبدل افراد موجود باشه، چون اثر ما رو صرف الوجوده، احتمال بقای طبیعت رو بدیم، همین کافی است برای بقای استصحاب دیگه. اینی که مرحوم آقای حاشیه میگن در استصحاب کلی قسم ثالث، اگر از نوع صرف الوجود باشد، استصحاب کلی قسم ثالث جاریه، اگر از نوع وجود ساری باشه جاری نیست. حالا من اینو میخوام امروز عرض کنم که در مورد استصحاب کلی قسم ثانی این تفصیل هست یا این تفصیل نیست، یه توضیح میخوام در این مورد عرض کنم. ببینید یک مشکلی در بحث استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شده، یک اشکالی مطرح شده.
ثانیه
حالا میگم مثالشو میزنم. نه 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 مثالشو میزنم. ببینید فرض کنید که طرف یک حدثی ازش سر داده، نمیدونیم این حدث حدث اصغر است که با وضوع برطرف شود یا حدث اکبر است که با وضوع برطرف نشده است. درست؟ خب بحث سر این هست که اثر ما، اثری که میخواییم مترتب کنیم، گاهی اوقات مترتب هست بر تک تک افراد به نحوه وجود ساری. حالا من این مثال شهری رو میگذارم کنار، یک مثال فرضی میزنم، راحت تر هست این مثال. یه موقعیش من نظر میکنم که اگر کسی در اتاق بود صدقه بدم، تا وقتی که کسی در اتاق بود هر روز صدقه بدم. خب ببینید، من سابق زید تو اتاق بود، نمیدونم اون کسی که تو اتاق بود زید بود. اگر زید باشه، زید فقط یه روز زنده بود، یا اونی که تو اتاق بود عمر بود. اگر عمر باشه، عمر الان هم روز دوم زنده است. حساب کلی اسم ثانی، تردد فرد موجود بین فرد قصیر العمر و فرد طویل العمر.
اون بند خدا رو گفت که نمیدونم اینی که زیر آوار پلاسکوه بچه هست، خیلی یه مرده مثلا توی چه سال بعد یه هفته زنده
هست. عرض کنم خدمت شما. خب اگر اثر مال دو جور ممکنه تصویر بشه، یه موقعی من میگم که اگر کسی در اتاق باشد، من هر کس در اتاق باشد، به خاطر شکر شکرانه سلامتیش یه صدقه میدن. یه موقعی به نحو انحلالیه، یعنی به عدد افراد انسان این نظر من انحلال پیدا میکنه. کل انسان موجود فی الاتاق موضوع است برای یک وجوب تصدق. یه واقعی نه، من وجوب تصدق برای این که این اتاق خالی نیست، اصل وجود انسان در اتاق برای من مطلوبیت داره. خب اگر این دو فرض رو در نظر بگیرید، حالا برمیگردم یک اشکالی مطرح شده در بحث استصحاب کلی قسم ثانی. اشکال این مطرح شده، میگن شما فرد قصیر رو میخواهید استصحاب کنید یا فرد طویل رو میخواهید استصحاب کنید؟ اگر فرد قصیر رو میخواهید استصحاب کنید که یقین دارید مرتفع شده، فرد طویل رو از اول علم به تحققش ندارید. حالا من این شبهه رو یه مقداری دقیق تر مطرح کنم. خب پاسخ دادن که ما به افراد کار نداریم، به کلی نظر میکنیم و این کلی چیزش فرق داره با افراد. حالا من اصل اشکال رو به نحو دقیق تری طرح میکنم تا به این پاسخ خیلی روشن نداشته باشه. اون اینی که فلاسفه مطرح کردن که به عدد افراد کلی وجود داره، نسبت کلی با افراد نسبت آبا به ابنا هست. بحث این هست که شما چی رو میخوایید استصحاب کنید؟ استصحاب کلی در ضمن فرد قصیر رو میخوایید در استصحاب کنید؟ اون کلی قطعا مرتفع شده. استصحاب کلی در ضمن فرد طویل رو، اون که از قبل یقین به حدوثش ندارید. پس چیو میخواید شما استصحاب کنید؟ خیلی از این دوتا هم که چیز سومی نداریم. ما دوتا کلی داریم، کلی موجود در ضمن فرد قصیر، کلی موجود در ضمن فرد طویل. پس بنابراین چطور شما میخواید استصحاب کنید؟ پاسخ مطلب، پاسخ این اشکال این هست که ما اگر کلی رو اعتبارش به نحو صرف و به نحو مطلق الوجود باشه، این اشکال وارد، به دلیل اینکه هر فردی از این که گفتید نسبت کلی با افراد نسبت آبا هست و به ابنا و هر فردی یک کلی در ضمنش موجود هست، کلی به نحو وجود ساری همینجوره. برای این اگر اثر مال کلی، اثر مال مطلق کلی باشه، یعنی اثر انحلالی باشه، فرض کنید که هر فردی از افراد انسان یک وجوب تصدقی رو به دنبال بیاره، گفتن که خب اینجا اگر شخص گفته هر کسی که زنده بود، اگر کسی از افراد انسان، هر فرد انسان که زنده بود، به خاطر به شکرانه زنده بودن او من باید تصدق بدم، فرد قصیر رو دست میگذارید روش، اون فرد قصیر یقین داریم که زنده نیست. فرد طویل رو بهش اشاره میکنید و میخواید اون استصحاب کنید، یقین به اصل حدوث ندارید. اگر کلی به نحو وجود ساری ملاحظه شده باشه، این اشکال وارده. ولی ما استصحاب رو در جایی که کلی به اعتبار صرف الوجودش منشأ اثر باشد استصحاب میکنیم. ما میگیم صرف الوجود، اگه که در جایی صرف الوجود انسان اثر داشته باشه، صرف الوجود انسان اثر داشته باشه، خب اونجا استصحاب بقای کلی اشکالی نداره، چون رابطه کلی به نحو صرف الوجود با افرادش به نحو انحلالی نیست. تمام افراد مقومات تحقق صرف الوجود هستن و اینجور نیست که به ازای هر فردی طبیعت تحققی مستقل از تحقق نسبت به فرد دیگر داشته باشد. بنابراین حل مشکله استصحاب کلی قسم ثانی به التزام به این هست که اثر مال کلی به نحو صرف الوجود تعلق گرفته. اگر این راه حل اینجا ارائه بدید، باید در قسم ثالث هم مقابل بشید. یعنی هیچ فرق بین استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث از این جهت نیست. فقط اجازه بدید یه لحظه من این بحث رو یه کلمه عرض کنم. البته یه تفاوتی بین استصحاب کلی قسم ثانی و قسم ثالث هست، اون اینه که در استصحاب کلی قسم ثانی استصحاب فرد مردد رو میشه کرد، بنابراین که ما فرد مردد رو قائل باشیم. ما میگیم کلی یا در ضمن فرد قصیر موجود است یا در ضمن فرد طویل. کلی مردد در ضمن المتحقق فی ضمن الفرد القصیر او المتحقق فی ضمن الفرد الطویل، این کلی رو، این فرد مردد، این کلی مردد رو نمیدانیم هنوز موجود است یا هنوز موجود نیست. استصحاب بقای این کلی مردد رو ممکنه بکنیم. اگه کسی قائل به استصحاب فرد مردد شد، این استصحاب هم جاریه. ولی اگر بحث این بیان دیگه تو استصحاب کلی قسم ثالث نمیاد، اون چیزش فرق داره با استصحاب کلی قسم ثانی. پس بنابراین کسانی که میخوان استصحاب از سنخ فرد مردد قائل نباشن، نباید بین استصحاب کلی قسم ثانی به استصحاب کلی قسم ثالث فرق بگذارن. در هر دوی اینها اگر اثر رو صرف الوجود رفته باشه استصحاب جاری است، اگر اثر رو مطلق الوجود رفته باشه استصحاب جاری نیست. خب حالا بفرمایید. نقش داره. ما یقین ما به خاطر این هست که نمیدانیم کدومی که از این دو فرد تحقق داره. یقین ما تأثیرش همینه. چی؟ نه شک داریم حالا تو بدت نمیخورم. اگر موجود میدونی اگر بدت نمیخوری که اگر چه به درد میخوره؟ اگر باشه خب باشه به چه درد میخوره؟ چه از درد داره؟ سمم مازا نخیر نخیر اینجور نیست. ما میگیم این کلی محقق بود بلفل، نه تعلیقی اگری نیست. میگیم این کلی در ضمن فرد قصیر یا فرد طویل موجود بود، استصحاب میکنیم بقای کلی رو. بحثتر این هست که این که ما میخواییم بگیم استصحاب این کلی موجود بود، میخواییم بگیم صرف الوجودش موجود بود، اب نداره استصحاب کنید بقای صرف الوجود رو. میخواییم بگید به نحو وجود ساری موجود بود، وجود کلی در ضمن فرد قصیر غیر از وجود کلی در ضمن فرد طویله. بنابراین باید جداش کنید کدومو میگید. اگر میگید به نحو اجمالی موجود هست که اون بازگشت میکنه به استصحاب فرد مردد. پس اگر کسی استصحاب فرد مردد رو قائل نباشه نمیتواند در استصحاب کلی قسم ثانی علا وجه اطلاق قائل به جریان بشه و تفصیل قائل بشه بین این که اثر مال صرف الوجود طبیعت هست یا اثر مال وجود ساری و مطلقشه. در صرف الوجود استصحاب جاری هست، در مطلق الوجود بگه استصحاب جاری نیست. و این اگر این تفصیل قائل شد تو فرد اسم ثالث هم این همین تفصیل رو میشه قائل شد. و اینجا
جریان تو قسم ثالث اثر از جریان تو قسم ثانی نیست؟
چرا؟
اونجا بالاخره ما میدونیم که در ضمن همون فرد محقق بوده، حالا احتمال بقای همون چیزی هم میدیم.
بقای همون فرد که نگاه این اصفر هست، فرد ثانیه این اون اصفر اگه بشه سوالتی که اصفر
هست. خب این یعنی اگر ما بحث صرف الوجود رو ملاحظه کنیم، صرف الوجود بین این که این صرف الوجود محققش در طول زمان، حالا این رو من نکته رو به شما عرض بکنم تا بحث روشن‌تر بشه. ببینید در جایی که حالا بحث استصحاب رو بذارید کنار، اگر ما یقین داریم که این طبیعت در زمان اول در ضمن یک فرد موجود بوده و یقین داریم که در زمان دوم در ضمن فرد دیگری موجود بوده، با فرض یقین، آیا این طبیعت بقا داره یا بقا نداره؟ اگر صرف حکم به صرف وجود تعلق گرفته باشه این طبیعت بقا داره. چی؟ به نحو مطلق وجود نگیریم، به نحو صرف وجود که در مقابل عدم مطلق هست، مجرد این که محقق طبیعت متبدل شده در زمان اول فرد اول بوده و در زمان دوم فرد دوم بوده، طبیعت رو درش متبدل نمی کنه، صرف الوجود رو در طول زمان متبدل نمی کنه. صرف الوجود یک مفهومی هست، یک اعتبار ذهنی هست که این اعتبار افراد تغییراتشون رو تغییر نمیدن. حالا ببینید شبیه حالا توی چیزهای خارجی هم شبیه این ما داریم، حالا اون یه مقدار تفاوت داره، ولی بعد نیستیم رو توی یک مثلا خانه، مثلا کعبه رو در نظر بگیرید. این کعبه، این کعبه یه زمان کوتاه بوده، یه زمان بلند بوده، یه زمان یه مقداری پهن‌تر بوده، یه زمان تغییرات و تبدلاتی در طول تاریخ این کعبه پیدا کرده، ولی این تبدلات در آن چیزی که اسم کعبه برای او وضع شده تغییر ایجاد نمی کنه. ما میگیم این کعبه از اول بوده، هیچ تغییری هم استمرار داشته بقای کعبه. اینجور نیست که کعبه با این، چون قوام کعبه به این خصوصیات فردیه متبادله نیست. فرض کنید مسجد الحرام
اینجور شد، اگر که کامل از بین برم بازم این بوده،
نه
میگم کعبه تخریب شد دوباره
تخریب شد
ولی تخریب شد بازم این کعبه ادامه پیدا کرد،
ادامه پیدا نکرد، این حادث شد، از حادث شد دیگه.
من
نه وجود چیزیش هم اون در واقع کعبه، اون چیزی که اونو که میگید در واقع از سلخ شبیه آده معدومه، ولی باقی که نیست، بقا که نداره. شما میگید اینی که الان تحقق پیدا کرده همون هست که انگار یه زمان نابود شده دوباره ایجاد شده، نداره، مشکلی نداره. اینی که مثلا در چیزهایی مثل مسجد الحرام، مسجد الحرام یه زمان کوچک بوده، بعد توسعه پیدا میکنه، بعد این توسعه باعث نمیشه که لفظ مسجد الحرام موضوع لهش تغییر کنه، چون موضوع له لفظ مسجد الحرام آن قسمتی از این زمین هست که جنبه مسجدیت پیدا میکنه، ولو اون فردها تغییر میکنه. اینم یه نوع کلیه، کلی متبدل، یعنی کلی هست که یک زمان در ضمن این فرد مثلا کوچک هست، یک زمان در یک فرد بزرگتر هست. این کلی متبادل است. موضوع له مسجد الحرام تغییر نمی کنه با این تغییراتی که مسجد کوچک و بزرگ شد. مثلا قم،
قم
نه حالا کوچیک بشه، حالا فرق نداره کوچیک بشه یا بزرگ بشه،
فرق در دمه کلی
گوش کن، کوچیک بشه یا بزرگ بشه، نه خیلی کلش مسجد الحرامه اون قسمتی، گوش کن نه خیر یکیه. قم دوتا قم نداریم، دوتا مسجد الحرام نداریم، یک مسجد الحرام داریم، نه خب یک قم داریم. اینجور نیست که همین، فرض کنید مسجد الحرام که میگیم قبلا اون قسمت قدیمی مسجد الحرام کل مسجد الحرام بوده است، الان جزء مسجد الحرام است، یعنی این فرد قبلی الان جزئی از است. حالا اگر بحث کوچیک شد
به
صحبت علی
نبی
همزه هم میشه اینجوری، نه حالا اون بحث رو بذارید کنار، همین بحث رو نخواهید یه باره همین مشکلات عالم رو با این مسئله حل کنید. نه بحث من این هست که ما یک کوچری همین جوره، فرض کنم قم یک زمانی یک زمان بزرگ بوده، بعدا قسمتش خراب میشه، از تطبیقش خارج میشه، خب کوچک میشه، یعنی مثل خود انسان خارجی، انسانی که ممکنه چاق بشه، لاغر بشه، و ما که یه زمان مثلا 60 کیلو بودیم با الان که 90 کیلو هستیم، مثلا این هویت شخصی ما تغییر نمی کنه. حالا اون دم به انسان به دلیل که روح اون به اصطلاح اون رو قوامش بمونه، خب اون واضحه، ولی در مورد اشیاء خارجی هم یک نوع وجودهای یک نوع کلی متبادلی تصور میشه که اون کلی این تغییرات افراد اون حقیقت رو تغییر نمیده. مثلا اگر گفتن که شما اذا ازمعت بلدن مقام عشرت ایام وجب علیکل تمام در وقت قصد اقامه. میگه اگر در یک شهر تصمیم داشتی که 10 روز بمانی، قدیم در قم یک محدوده کوچیک رو باید شما قصد میکردید بمانید، ولی الان مثلا پردیسان جزء قم شده، مثلا اگر پردیسان رو بگیم جزء قم شده این مانعی نداره، چون بلد به کل این اطلاق میشه. فرمان کسی که تو این قطعه مثلا شهر هست سابقا خارج شهر بود، بنابراین کسی که تصمیم داشت اونجا بمونه تصمیم در موندن شهر نداشت، ولی الان جزء شهر شده. بستگی داره که این مفهوم بلد، این مفهوم بلد یک یعنی اون چیزی که یک نوع وحدت عرفیه پیدا کرده، بلد وضع شده. حالا اگر شما میگید سابقا این جزء قم حساب نمیشد، حالا جزء قم حساب میشه، اشکالی نداره، چون مفهوم بلد یک مفهومی هست که خصوصیات متبدله درش دخالت نداره. برابر این عرض من این هست که خیلی تو این بحث اینکه این استحساب کلی قسم ثانی باشه یا استحساب کلی قسم ثالث باشه بنابر مبنای آیون که استحساب رو در فرد مردد جاری نمیدانند فرق نمیکنه، ولی باشون استحساب در فرد مردد جاری میدانیم کاملا تفاوت داره بین استحساب کلی قسم ثانی و استحساب کلی قسم ثالث. استحساب کلی قسم ثانی چون اگر هم به نحوه وجود ساری هم باشه به نحوه استثناء کلی فرد مردد میشه تو چه اشراک کرد. حالا ادامه بحث فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.